شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. اکنون فشرده خبرها. وزیر داخلی ترکیه میگوید فردی که بم را در شهر استانبول جابجا کرده بود توسط پلیس بازداشت شده است. خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه در توییتر نوشته است که سلیمان سویلو امروز از بازداشت بمگذار خبر داد. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. با گفته مقام های ترکی در انفجار عصر دیروز در جاده پرازدحام استقلال 6 تن کشته و 81 تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان ادعا می کند که در عملیات شنبه شب نیروهای طالبان 5 عضو داعش در منطقه 500 فامیلی کابل کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت شام دیروز گفت این افراد در چندین انفجار کوچک در کابل دست داشتند. شنبه شب صدای چند انفجار و تیراندازی در ناحیه 15 کابل شنیده شد و در میان مردم ترس و نگرانی ایجاد کرد. شرکت برشنا میگوید بنابر یک مشکل فنی در سرکت برق وارداتی ازبکستان جریان برق در کابل و چند ولایت با پرچاوی همراه شده است. حکمت الله میوند سخنگوی شرکت برشنا شام گذشته در پیام در توییتر گفت این مشکل به زودی حل خواهد شد. نیروهای اوکراینی با پسگیری شهر خرسون با استقبال زیاد مردم در این شهر روبرو شدند. بر اساس گزارش ها مردم در حالی که بیرق اوکراین را حمل می کردند دیروز در جاده های خرسون حضور یافتند و از نظامیان کشورشان با احساسات و هیجان استقبال کردند. و در ادامه رقابت های فوتبال مرکز آسیا انتظار می رود که تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان امروز به مسافه تیم ترکمنستان برود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته است که این بازی ساعت 3:30 عصر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. پیش از این تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان در اولین دیدارش در این رقابت ها با یک گل ایران را روز جمعه شکست داد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام شما را به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می‌کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیایی را بیان می‌کند. در معادله کیمیایی می‌خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می‌گیرد. سمبل‌هایی که بر بنیاد آن در کیمیا تعامل به وجود می‌آید کدام‌ها است؟ استاد در درس امروز به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
موضوع درسی ما امروز موضوع معادله کیمیایی و مفاهیم‌های مرتبط با آن می‌باشد. مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که به وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردد به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحلیل می نماید. قبل از اینکه معادله کیمیایی را تحریر نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه‌های تحریر معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیایی یا در معادله های کیمیایی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد بر حرف L، و اگر گاز باشد بر حرف G نشان داده میشه. اگر محلول آبی باشد بر AQ نشان داده میشه. اگر تعامل انجام نشود بر NR نشان داده میشه. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید به حرف به وکتور به طرف بالا، و اگر رسوب کند به وکتور به طرف پایین، و اگر از حرارت استفاده شود به حد به مثلث کوچک نشان داده میشه یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیاوی هست. برای تحریر یک معادله کیمیاوی شیوه‌های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن می‌پردازیم. نوع اول معادله‌های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر میگردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه میکند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیایی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می گردد. به طور مثال کلسیم کاربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کاربون دی اکساید تحریر می گردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادلات کیمیاوی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می‌گردد و از میان آن برای شرح معادله‌های سمبولیک از سمبول‌ها استفاده می‌شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم کیمیای صنف 11 هم. در ساعت قبلی کیمیای صنف 11 هم انواع ماده را خواندیم و از این میان به خصوصیات ماده ناخالص پی بردیم. در سلسله مطالعه کیمیای صنف 11 هم امروز تیزاب ها و القلی ها را می خوانیم. در بحث مطالعه القلی ها نخست استاد برای ما نظریه سه دانشمند بخش کیمیا را شرح خواهد داد که برای بیان موضوع القلی ها ارائه شده است.
موضوع درس ما تیزاب ها، القلی ها و محیط آنها می باشد. در رابطه با تیزاب ها و القلی ها سه نظریه وجود دارد که هر کدام عبارت از نظریه ارهینوس، نظریه بلوسید لوری و نظریه لیویس می باشد. تیوری کلاسیک ارهینوس. طبق نظریه ارهینوس تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیون هیدروژن و القلی ها عبارت از مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیون هیدروکسیل را تولید می کنند. آیون هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن، یعنی الکترون های مدار آخری که در تعاملات سهم ندارند، جذب شده و آیون هیدرونیم را می سازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیون هیدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال هیدروکلوریک اسید یک تیزاب است که در محلول آبی خود آیون هیدروژن را تولید می کند و سدیم هیدروکساید یک القلی است که در محلول آبی خود آیون هیدروکسیل را تولید می کند. مانند تعاملاتی که شما می بینید، مثلا هیدروکلوریک اسید است در محلول آبی خود آیون هیدروژن و آیون کلورین تجزیه شده و سدیم هیدروکساید است که در محلول آبی خود با آیون سدیم و آیون هیدروکسیل تجزیه شده است. دوم، تیوری برونستید لوری هست. طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آیون هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آیون هیدروژن یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برونستید لوری نظر به نظریه ارهینوس جامع‌تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد. که به این نوع مرکبات مرکبات امفوتری گفته می شود. مثلا اگر در این تعامل در نظر بگیریم، HCl با آب تعامل می کنه، یعنی دریج آب خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. چرا؟ چون که با تیزاب روبرو شده هست که در نتیجه آینی هایدرونیم و کلورین را ساخته. و همچنان آمونیا دریج با آب تعامل کرده، دریج آب خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد چون که با القلی تام روبرو شده، یعنی در نتیجه با آمونیا و هایدروکسیل تجزیه شده است. نظریه لیوس طبق این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام القلیات می شود. به طور مثال در تعامل آمونیا با آب، آمونیا یک جوره الکترون را میبازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند، بنابراین آب خاصیت تیزابی و آمونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. و یا در تعامل هایدروکلوریک اسید با آب، هایدروکلوریک اسید یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را میبازد، بنابراین آب خاصیت القلی و هایدروکلوریک اسید خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد. و حالا آمدیم سر غلظت آیون هیدروژن و هیدروکسل. پاور آف هیدروژن و پاور آف هیدروکسل، قوت تیزابیت و قالبیت از طریق غلظت آیون های هیدروژن و هیدروکسل معلوم می شود. تجارب نشان می دهد که یک تعداد مولکول های آب همیشه با آیون های هیدروژن و هیدروکسل تجزیه می شوند. به طور مثال در یک لیتر آب در بنمای منفی 7 مول آیون هیدروژن و در بنمای منفی 7 مول آیون هیدروکسل وجود دارد که به این ترتیب در 10 میلیون لیتر آب یک مول آیون هیدروژن و یا یک گرم آیون هیدروژن و یک مول آیون هیدروکسل و یا 17 گرم آیون هیدروکسل وجود دارد. بنابراین در آب پاور آف هیدروژن یعنی قوت غلظت آیون های هیدروژن در بنمای منفی 7 و همچنان از هیدروکسل در بنمای منفی 7 می باشد و حاصل ضربی هر دو در بنمای منفی 14 هست که در صنف 11 هم در درسای قبلی به این موضوعات ما اشاره کردیم در قسمت محلول ها. غلظت آیون هیدروژن ما میگیم که زمانی که در بنمای 7 در نظر بگیریم، در بنمای منفی 7 در نظر بگیریم، در بنمای منفی 7 یک سرحد بین تیزابیت و القلیت است، القلیت میباشد که خود در بنمای 7 منفی 7 یک محیط خنثی هست، یعنی محیط آب در بنمای منفی 7 است. اگر از در بنمای منفی 7 به طرف اعداد کوچکتر بزرگتر، یعنی در بنمای منفی 7 منفی 7 است، منفی 6، منفی 5، منفی 4، منفی 3 و یا هم اگر از اعداد تام حساب کنیم از 6 الی به پایین، یعنی از 7 به اعداد کوچکتر، محیط تیزابیت زیادتر میشه و همچنان قوتشون هر طرف عدد کوچک بریم قوت تیزاب بیشتر شده و از 7 اقدر به طرف عدد تام بزرگتر بریم همچنان گفته میتونیم که قوت تیزابیت بیشتر شده، یعنی محیط تیزابی شده میباشد. اگر در آب چند قطره از تیزاب را علاوه کنیم آیون های هیدروژن زیادتر تولید شده و این تولید باعث تیزابی شدن محلول میشود. بنابراین در محیط تیزابی غلظت آیون های هیدروژن از در بنمای منفی 7 بزرگتر و از هیدروکسل از در بنمای منفی 7 کوچکتر می باشد. اگر آزمایش را تکرار کرده و این بار چند قطره از یک قلوی را در آب بیافزاییم باعث افزایش تولید آیون های هیدروکسل شده و این تولید باعث قلوی شدن محلول می باشد. بنابراین در محیط قلوی غلظت آیون های هیدروژن کوچکتر از در بنمای منفی 7 و از هیدروکسل بزرگتر از در بنمای منفی 7 می باشد. برای بیان حالت محلول ها تنها بیان غلظت آیون هیدروژن کفایت می کند و نیازی به بیان غلظت آیون هیدروکسل نیست. به طور مثال اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 3 باشد نشان می دهد که محلول اسیدی است و اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 9 باشد نشان می دهد که قلوی است. برای اینکه غلظت آیون هیدروژن در یک محلول به طور ساده بیان شود از توان غلظت آیون هیدروژن بدون در نظر داشت علامه آن استفاده می شود که به نام pH یاد می شود. مثلا به جای اینکه بگوییم که غلظت آیون هیدروژن در بنمای منفی 3 است، توان 3 را در نظر گرفته و میگیم پی ایچ مساوی است به 3. رابطه غلظت آیون هیدروژن با پی ایچ، رابطه غلظت آیون هیدروژن با پی ایچ دوره زیل هست. آیون هیدروژن مساوی میشه در برمای منفی پی ایچ. اگر رابطه فوق را برای پی ایچ حل کنیم، رابطه زیل حاصل میشود که پی ایچ مساوی میشه به منفی لوگی آیون های غلظت هیدروژن و همچنان منفی لوگی آیون های غلظت هیدروکسید. برای تعیین پی ایچ باید قواعد زیل لوگاریتم را در نظر داشته باشیم که لوگ 10 همیشه به 1 مساوی به 1 میباشه و لوگ 1 همیشه مساوی به 0 هست. یادداشت: برای تعیین پی پاور اف هیدروکسید از رابطه زیل استفاده میکنیم. پس ما میگیم که پاور اف هیدروژن جمع پاور اف هیدروکسید مساوی میشه به 14. مجموع غلظت های هیدروژن و هیدروکسید مساوی به 14 هست.
در ادامه شرح محلول، استاد برای ما گفت که در کدام صورت یک محلول تیزابی می شود و در محیط تیزابی غلظت آیون‌های هیدروژن به نمای چند و از هیدروکسید چند است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی قبلی کیمیای صنف دوازدهم تاریخ کیمیای عضوی بیان شد و امروز به همین سلسله تیزابهای عضوی را میخوانیم. در نخست استاد برای ما تشریح خواهد کرد که در نتیجه کدام تعامل کیمیایی تیزابهای عضوی به دست میآیند. در ادامه خواهیم خواند که تیزابها از نگاه قیمت به چند دسته دسته‌بندی میشوند.
موضوع درسی ما تیزاب های عضوی هست. تیزاب های عضوی اگر گروپ کاربونیل یک رابطه با گروپ هیدروکسیل، یعنی گروپ کاربونیل با گروپ هیدروکسیل یک جا باشد، به نام تیزاب های عضوی و یا کاربوکسیلیک اسید یاد می شوند. رابطه دومی آن امکان دارد با هیدروژن و یا الکایل ها باشد. اینجا یک رابطه امکان دارد هیدروژن باشد و یا هم الکایل می تانه که باید. گروه وظیفوی تیزاب های عضوی به نام کاربوکسیل یاد می شود که از دو کلمه کاربونیل و هیدروکسیل مشتق شده است. نظر به تعداد گروه های وظیفوی تیزاب های عضوی به یک قیمته، دو قیمته و سه قیمته تقسیم شده است. فرمول مولکولی تیزاب های عضوی الیفاتیک یک قیمته CN2O2 می باشد و فرمول ساختمانی تیزاب های عضوی یک قیمته به اشکال مختلف زیل نوشته می شود. میشه که نوشته شود آر رابطه سی در رابطه و رابطه و ایچ و یا هم آر سی دبل او ایچ و یا هم آر سی در او تو ایچ باشه. نامگذاری تیزاب های عضوی. در تصمت نامگذاری تیزاب های عضوی دو طریقه زیل وجود دارد، یکی طریقه معمولی هست و دیگری طریقه آیپک. در طریقه معمولی در طریقه تیزاب های عضوی دارای نام های تجارتی هست که نام یک در تیزاب های عضوی مهم قرار زیل هست. از جمله فارمیک اسید است، استیک اسید، پروپانیویک اسید، بیوتریک اسید، تفریک اسید، پالمیتیک اسید و یا هم سیتریک اسید می باشد. در طریقه نامگذاری آیوپک در این طریقه حرف ای نام الکان ها حذف و بجای آن پسونده ایک اسید علاوه می شود. نام تیزاب نظر به تعداد کاربن ها، کاربن های زنجیر شماره گذاری شده گرفته می شود. در شماره گذاری کاربن ها شماره اول مربوط به کاربن گروپ کاربوکسیل می باشد. و موضوع دوم درسی ما و شما ایسترها است. عبارت از مرکباتی هستند که از تعامل یک الکل با یک تیزاب حاصل می شود. همچنان در تعامل فوق آب نیز حاصل خواهد شد. فرمول عمومی استحصال ایسترها قرار زیل است. قبل از اینکه راجع به فرمول عمومی ایسترها بحث کنیم، گروه وظیفه ایسترها تحت مطالعه قرار می دهیم، چون از فرمول عمومی کرده گروه وظیفویشان مهمتر است، چون که از گروه وظیفوی ما می تانیم که خود ایسترها یا فرمول عمومی ایسترها را به دست بیاریم. رابطه آزاد C double O رابطه آزاد و یا هم رابطه آزاد C دو رابطه با O رابطه O رابطه آزاد
می باشد. فرمول عمومی مولکولی استرها سین اجدوین او دو می باشد، طوری که کوچکترین قیمت این مساوی به 3 است، یعنی کوچکترین مرکب استرها دارای 3 کربن می باشد. استرها و تیزابهای عضوی با هم ایزومیر هستند. حالا می روی نامگذاری تیزابها استرها، که استرها نیز مانند تیزابها به دو طریقه، طریقه آیوپک و طریقه معمولی نامگذاری می شود. در این طریقه نامی رادیکال های عضوی دو طرف گروه وظیفوی یادآوری شده و بعدا کلمه استر علاوه می شود. و در طریقه آیوپک در این طریقه رادیکال عضوی متصل با اکسیژن و یا بقیه الکل در ابتدا یادآوری شده و بعدا نام تیزاب مربوطه آورده می شود، طوری که پسوند یک اسید به اید تبدیل می شود. حالا می ایم روی خواص فیزیکی استرها. استرها که وزن مولکولی کم دارند به حالت مایع هستند و دارای بوی معطر می باشند. به طور مثال بوی خوشایند میوه ها و گل ها به خاطر موجودیت استرها است، یعنی در ترکیب خود میوه ها و گل ها مرکبات استر را دارند. یک تعداد استرهایی که در ترکیب میوه ها موجودند قرار زیل هست. میوه هایی را که روی اسکرین کمپیوترتون ببینید، یعنی بیانگر مرکبات استر هستند. این هم موادی که یا استرهایی که در میوه ها موجود است، مثلا اساره نیشکر دارای استری که شما فرمول عمومیش هم ببینید C2H5 و فرمول وظیفوی گروه وظیفوی استرها، و یا کیله، سیب، آناناس، زردالو، مساله دیگ و غیره تماما در ترکیب خود استرهای را که روی کمپیوترتان میبینید ایتر استرها را در ترکیب خود دارند. استرهای مایع در آب منحل اند، اما استرهای جامد در آب به مقدار کم حل میشوند و ایده هم هیچ حل نمیشوند و همچنان قابل یادآوری است که نقطه غلیان استرها بسیار پایین میباشد، یعنی در حرارت بسیار پایین اینا میتونه که به جوش بیاید.
بله شاگردان عزیز، در ادامه بحث تیزابها بحث نامگذاری ایسترها را خواندیم و استاد برای ما گفت که این ماده کیمیاوی نیز همانند تیزاب به دو طریقه مختلف نامگذاری می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، با امید این که درس امروز بتواند با شما در یادگیری مضمون کیمیای مکتب کمک کند، به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042 02 2 1 1 2 4 6 0 1.
آمد نفس صبح سلامت رسانی، آمد نفس صبح، آمد نفس صبح سلامت رسانی، بوی تو بیاور دو پیام رسانی، سلامت رسانی، یا سپردم حضرش و سلامت رسانی، بوی تو بیاورد و پیامت رسانی، بوی تو بیاورد و پیامت رسانی. I don't know.